خارو سنا ای بر سر من، چراغ عمر من بینی که مرده، خدا بوت یاره قرآن نگهداره، سخی مدد داره سخی مدد داره، خدا بوت علا یارک شو خونا زمینی، چرا از من تو دوری میگزینی، چرا از من تو دوری میگزینی، بیایی دیدنم ترسم که آن روز با غیر از سبزه خاکم نبینی، بیایی دیدنم ترسم که آن روز با غیر از سبزه خاکم نبینی، خدا بود یاره قرآن نگهداره، سخی مددگاره سخی مددگاره، خدا بود یاره قرآن نگهداره، سخی مددگاره سخی مددگاره، خدا بود یاره قرآن نگهداره سخی مددگاره. Thank you.
آغاز گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. خدای مهربانی که ما را جاودان بخشیده جانی، خداونده که جان از رحمت اوست، سماوات و زمین در خدمت اوست. سلام و عرض ادب خدمت شما دوستان شنونده، شامتان بخیر باشد. مطرب شریفه هستم از کانال تاجیکی صدای خراسان. برنامه های شامگاهی این کانال را تقدیم شما عزیزان خواهم کرد. امیدوارم که شما هم تا پایان برنامه ها همراه ما میمانید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تسبح لله ما فی السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا في ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
صدق الله العظيم.
شام بخیر دوستان گرامی. امروز جمعه 21 آذر ماه سال 1404 هجری شمسی مطابق با 21 جمادی الثانی سال 1447 هجری قمری و برابر با 12 دکبر سال 2025 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم برای شما عزیزان آماده پخش دارن خدمت شما خوبان اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر باری شامگاهی را خواهید چنید. برنامه بعد تقویم تاریخ خواهد بود، سپس نواهنگ و سمع شما را سنده خواهد جود، بعد از آن بربالی اندیشه را خواهد چنید، برنامه بعدی پرتو از آفتاب خواهد بود، سپس تکرار مجله کشاورزی را میشنوید. برنامه بعدی تکراری نمایش خواهد بود. بعد از آن سخنرانی معرفتی را خواهید شنید. سپس قند پارسی به سمع شما رسانده خواهد شد. برنامه بعدی سیاسی خواهد بود. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما حکایت های ادبی است. این را هم خواهید شنید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز گفتارهای سیاسی.
فصلی تازه از همکاری‌های فرهنگی ایران و یونان، تقویت همکاری‌های پارلمانی ایران و تاجیکستان و نشست منطقه‌ای با حضور کشورهای همسایه افغانستان در تهران. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار در خدمت شما هستیم با سردبیری آقای حاتم‌زاده. وزیر گردشگری ایران در دیدار با وزیر فرهنگ یونان در آفین ضمن ابراز خرسندی از ادامه مشورت‌های فرهنگی میان دو کشور، این ادامه را نشانه از اراده مشترک برای گشودن فصل تازه از همکاری‌های فرهنگی دانست. سید رضا صالحی امیری در دیدار با لیندا مندونی وزیر فرهنگ یونان در آفین با تاکید بر پیوندهای عمیق دو تمدن بزرگ، از آمادگی ایران برای گسترش همکاری‌های درازمدت فرهنگی، برگزاری نمایشگاه‌های بزرگ آثار ایرانی در آفین و اجرای سیمفونی مشترک پرسپولیس اکروپولیس خبر داد. دیداری که با استقبال کامل و موافقت قطعی طرف یونانی همراه شد. وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایران تاکید کرد ایران و یونان به عنوان دو ستون تمدن جهانی دارای تاریخ مشترک و ریشه های هستند که هیچگاه از یکدیگر جدا شدنی نیستند. صالحی امیری با اشاره به گفتگوهای مثبت خود با وزیر گردشگری یونان از توافق درباره آسان کردن روادید یا ویزا، از سرگیری پروازهای مستقیم و فراهمسازی مسیرهای تازه گردشگری سخن گفت. لیندا مندونی وزیر فرهنگ یونان نیز در این دیدار با ابراز خرسندی از تجدید گفتگوها تاکید کرد که پیوندهای فرهنگی میان ایران و یونان گسستنی نیست و متولیان فرهنگ باید این روابط را در بالاترین سطح تقویت کنند. وحید جلال‌زاده معاون کنسولی مجلس و امور ایرانیان وزیر خارجه ایران با عزیز گیاه‌زاده معاون رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان و اعضای گروه دوستی پارلمانی ایران و تاجیکستان در محل این مجلس دیدار و گفتگو کرد. در این نشست با اشاره به اشتراکات زبانی، فرهنگی و تاریخی، راه‌های تقویت همکاری‌های بین‌المللی، فعالیت گروه‌های دوستی و دیگر موضوعات مورد علاقه مورد بحث و بررسی و تبادل نظر قرار گرفت. طرف ها نقش پارلمان ها در توسعه مناسبات و همکاری های بین دو کشور را دارای اهمیت دانسته و بر ضرورت افزایش بیش از پیش همکاری ها تاکید کردند. بر اساس آمار گمرک ایران، مبادلات تجاری ایران و عمان در 8 ماهه این سال با افزایش 21% به حدود 2 میلیارد دلار رسید. مدیر کل دفتر غرب آسیای سازمان توسعه تجارت ایران گفت که هدف گذاری شده که با اجرای توافقنامه تجارت ترجیحی بین دو کشور، مبادلات ایران و عمان به 20 میلیارد دلار برسد. گزارش خبرگزاری صدا و سیما.
ایران و عمان در مسیر اجرای توافقنامه تجارت ترجیحی.
اسناد بسیار خوبی رو داشتیم و امضا شده است. مهمترین اونها تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری هست و همچنین تجارت ترجیحی رو ما داشتیم.
تشویقی هستش برای بخش خصوصی بلخص بخش خصوصی عمان و بخش خصوصی ایران که بتوانند در ارتقاء سطح مبادلات فیما بین قدم‌های موثری بردارند.
توافقی که بر اساس آن تعرفه حدود 700 قلم کالا از 1200 قلم کالای مورد مبادله دو کشور کاهش می‌یابد.
تعرفه ترجیحی که با عمان در نظر گرفته شده 400 قلم کالای عمانی و 292 قلم کالای ایرانی هست که به هر حال این فهرست اقلام بعد از البته مصوبه مجلس قانونی خواهد شد.
پیش بینی می شود با اجرای این توافقنامه تجارت سالانه 3 میلیارد دلاری بین دو کشور افزایش چشمگیری یابد.
در واقع توسعه روابط تجاری همین امضای موافقتنامه ترجیحات تجاری طبیعتاً فضای جدیدی رو ایجاد میکنه برای افزایش مبادلات تجاری دو کشور و توسعه زیرساختای حمل و نقلی مبادلات کالایی بین دو کشور، تسهیل ترخیص کالا در بنادر دو طرف.
با گذشت 6 ماه از امضای توافقنامه تجارت ترجیحی از سوی وزیران دو کشور، بررسی آن در اداره امور توافقهای بین المللی معاونت حقوقی ریاست جمهوری هنوز نهایی نشده است.
یه تیمی از کارشناسان و مترجمین حوزه حقوق بین الملل ما نزدیک به 3 ماه هست که به کار گرفتیم در خصوص ترجمه و تطبیق اسناد پیوست این موافقتنامه، به علت اینکه این ترجمه ها بعضن به درستی ترجمه نشده بود و یا فاقد ترجمه بودن این اسناد پیوست، این تیم در حال ترجمه رسمی این هاست و به همین خاطر یه مقدار با تأخیر مواجه شده.
طبق وعده داده شده تا 2 هفته آینده متن نهایی توافقنامه در این اداره نهایی و به هیئت دولت ارسال می شود. زهرا تیزشنگ، خبرگزاری صدا و سیما.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در گفتگو با خبرنگاران از برنامه‌ریزی برای برگزاری نشست منطقه‌ای در تهران برای گفتگو و تبادل نظر درباره تحولات مربوط به افغانستان خبر داد. اسماعیل بقایی با اشاره به مشورت‌ها و رایزنی‌های ادامه‌دار جمهوری اسلامی ایران با کشورهای همسایه از جمله با پاکستان و افغانستان در جهت تقویت صلح و ثبات در منطقه گفت جمهوری اسلامی ایران اهمیت اساسی برای امنیت و ثبات در محیط همسایگی کشورمان قائل است و در همین راستا از هیچ کوششی برای کاهش تنش بین کشورهای منطقه و تقویت تفاهم میان آنها فروگذار نمی کند. سخنگوی وزارت خارجه ایران اظهار امیدواری کرد که این ابتکار بتواند نقش مؤثر در جهت تقویت همگرایی و رفع تنش‌ها ایفا کند. به گفته بقایی این نشست منطقه‌ای در هفته پیش رو با حضور نمایندگان ویژه امور افغانستان از کشورهای پاکستان، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، چین و روسیه به میزبانی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در تهران برگزار خواهد شد. مذاکرات و رایزنی‌های فشرده رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران در حاشیه 18 مجمع پارلمانی سازمان امنیت جمعی پس از 4 روز پایان یافت. گزارش خبرنگار صدا و سیما از مسکو.
رایزنی های فشرده رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در حاشیه 18 مجمع پارلمانی سازمان امنیت جمعی در مسکو، از دیدار با ویچسلاو والودین رئیس مجلس دومای روسیه تا مذاکره و رایزنی با کنستانتین کاساچوف معاون شورای فدراسیون و دیمیتری واسیلنکو رئیس گروه دوستی پارلمانی روسیه و ایران، آن هم با چند هدف مهم از جمله تقویت دیپلماسی پارلمانی، رفع موانع در مسیر توسعه روابط و تدوین قوانین در جهت پیشبرد و اجرای معاهده جامع بلند مدت راهبردی بین دو کشور.
مجلس شورای اسلامی در موضوع تقنین.
ابراهیم عزیزی با همراهی کاظم جلالی سفیر کشورمان در روسیه و فرشاد ابراهیم پور عضو گروه دوستی پارلمانی ایران و روسیه همچنین در جمع ایران شناسان و شرق شناسان روسی هم حضور یافتند.
به برکت دوراندیشی و اقدامات خردمندانه رهبران و رؤسای دو کشور روابط ایران و روسیه روابطی راهبردی است.
سال بسیار خوبی رو در روابط دو کشور داشتیم. آغاز اون با امضای موافقتنامه همکاری‌های راهبردی در ماه ژانویه بود و مرتب گفتگوهای سطح بالا بین رهبران دو کشور جاری است.
ایران و روسیه صرفا دو همسایه نیستند، بلکه دو سنت تمدنی دیرینه هستند که در حوزه‌های مختلفی مثل علم، عرفان، تاریخ و فرهنگ ریشه‌های مشترک دارند.
ایران شناسی در روسیه قدمتی دیرینه دارد، بیش از 300 سال، و حالا در این نشست بار دیگر ایران شناسان و شرق شناسان برجسته روس بر ضرورت توسعه و تحکیم مناسبات بین ایران و روسیه به عنوان دو همسایه مقتدر در منطقه تأکید کردند. سید علی داراوی، خبرگزاری صدا و سیما، انستیتو شرق شناسی روسیه.
خوب دوستان شنونده، همچنان با بخش خبر در خدمت شما هستیم. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با سردار بردی محمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان دیدار و گفتگو کرد. رئیس جمهوری تاجیکستان در حاشیه همایش صلح و اعتماد در اشقابات با رئیس جمهوری ترکمنستان دیدار و گفتگو نمود که در آن تعدادی از مسائل مربوط به تقویت و گسترش بیشتری همکاری های چند جانبه بین دو کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت. رئیس جمهوری تاجیکستان تاکید کرد که این کشور متعهد به توسعه همکاری ها با ترکمنستان در چارچوب مشارکت استراتژی است. توجه به تقویت همکاری های تجاری، اقتصادی و سرمایه گذاری، گسترش رابطه ها در زمینه های نقلیات و بارکشانی، انرژی، صناعت، کشاورزی و دیگر زمینه ها مورد توجه دو طرف قرار گرفت. رئیس جمهوری ایران در اجلاس اشقابات و در حاشیه آن با نخست وزیر جمهوری پاکستان دیدار گفتگو کرد. دو طرف با اشاره به ظرفیت های گسترده پاکستان و جمهوری اسلامی ایران در حوزه های نقلیات و بارکشانی، ترانزیت و توسعه و همچنین پیگیری عملی توافقاتی که در سفر اخیر رئیس جمهوری ایران به اسلام آباد نهایی شده بود تاکید کردند. در این دیدار طرف ها آخرین وضعیت رابطه های دو جانبه را بررسی و بر ضرورت تقویت همکاری های مشترک و سرعت بخشی به اجرای توافقات موجود تاکید نمودند. در جریان این گفتگو مقامات عالی دو کشور با اشاره به ظرفیت های گسترده ایران و پاکستان در حوزه های نقلیات و بارکشانی، ترانزیت و توسعه زیرساخت های مرزی بر پیگیری عملی توافقاتی که در سفر رئیس جمهوری ایران به اسلام آباد قطعی شده بود تاکید نمودند. در این دیدار مسائل منطقه‌ای و اهمیت هماهنگی بیشتر در چارچوب ابتکارات مشترک پاکستان و ایران نیز مورد توجه قرار گرفت. نشست تخصصی مقابله با گرد و غبار در حاشیه اجلاس یونیو 7 در کنیا با حضور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران برگزار شد. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
رایزنی های محیط زیستی ایران در عرصه بین الملل، از چالش گرد و غبار تا پسروی دریای خزر. در نشست تخصصی طوفان های گرد و غبار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اقدامات اجرایی ایران برای مهار این پدیده گفت بیش از 30 میلیون هکتار از اراضی کشور تحت تاثیر گرد و غبار قرار دارد و مقابله با آن نیازمند همافزایی ظرفیت های ملی، منطقه‌ای و جهانی است.
امکانات سخت افزاری نیاز هست برای پایش و رصد طوفان های گرد و غبار. در این حال امکانات نرم افزاری هم نیاز هست، آموزش و افزایش تاباوری شهرهای ما در مواجهه.
معاون دبیرکل سازمان ملل هم با قدردانی از اقدامات ایران تاکید کرد پدیده ی گرد و غبار به یک چالش روبه رشد جهانی تبدیل شده و تثبیت کانونهای غبارخیز و پیشگیری از گسترش آنها ضروری است.
طوفان های گرد و غبار دیگه فقط یک رویداد طبیعی نیست. این چالش نه تنها در آسیا بلکه در کل جهان زندگی انسان و طبیعت رو تحت تاثیر جدی قرار داده.
در حاشیه هفتمین اجلاس مجمع عمومی محیط زیست سازمان ملل، خانم انصاری در دیدار با وزرای محیط زیست کشورهای کنیا، عمان و روسیه ضمن تاکید بر تقویت همکاری‌های مشترک، خواستار نگاه ویژه طرفین به موضوعاتی مثل حفاظت از دریای خزر، خلیج فارس و آموزش نیروهای محیطبان شد.
رایزنی های رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در این حوزه ادامه داره و فردا در مراسم اصلی این اجلاس خانم انصاری سخنرانی خواهند کرد. سعید حاجی زاده، خبرنگار نظامی صدا و سیما، نایروبی.
و بخش ورزشی را اینک میشنویم. در امارات متحده عربی مسابقات قهرمانی باکس جهان ادامه دارد و این رقابت ها به مرحله نهایی رسیده است. در روز هشتم مسابقات یاد شده، اکمل ایدیف از تاجیکستان مدالی برنجی به دست آورد. تیم ملی فوتبال بانوان ایران با دو پله صعود در رده 68 رتبه بندی جهانی قرار گرفت. در تازه‌ترین رده بندی تیم های ملی فوتبال زنان، تیم ملی ایران در رده 68 دنیا و 13 آسیا قرار گرفت. شنوندگان عزیز، در پایان بار دیگر توجه شما را مراجعه میکنیم به عنوان های خبرهای مهم. فصل تازه از همکاری های فرهنگی ایران و یونان، تقویت همکاری های پارلمانی ایران و تاجیکستان و نشست منطقه‌ای با حضور کشورهای همسایه افغانستان در تهران. سپاس که همراه ما بودید. در پناه خدای متعال باشید.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. همین که شنونده برنامه تقویم تاریخ باشد.
به نام خدا. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، شب شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز پنج شنبه 20 آذر سال 1404 هجری خورشیدی برابر با 20 جمادی الثانی سال 1447 هجری قمری و مطابق با 11 دکبر سال 2025 میلادی است. ۱۴۵۵ سال پیش در روز 20 جمادی الثانی سال 8 قبل از هجرت، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، دختر گرامی پیامبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم به دنیا آمد. این بانوی گرامی از کودکی در خانه وحی تحت تربیت و راهنمایی های پدرش پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم قرار گرفت و به عالی ترین مراتب کمال و علم و فضیلت دست یافت. حضرت فاطمه علیها السلام نقش مهمی در کاستن از دردها و رنجهایی داشت که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از جانب مشرکان متحمل می شد. حضرت فاطمه سلام الله علیها در سال دوم هجرت طی مراسمی ساده به ازدواج حضرت علی علیه السلام که خود مظهر حق و عدالت و تقوا بود درآمد. دختر محبوب حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در کانون گرم و باصفای خانه علی علیه السلام به بهترین وجه به انجام وظایف همسری و مادری پرداخت و انسان‌های بزرگ و وارسته‌ای چون امام حسن علیه السلام، امام حسین سلام الله علیه و حضرت زینب علیها السلام را در دامان خود پرورش داد. در این حال حضرت فاطمه از انجام وظایف اجتماعی خود در دفاع از حریم حق باز نماند تا آنکه اندکی پس از رحلت پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در سال 11 هجرت، وی نیز در حالی که از انحراف جامعه از مسیر صحیح اسلام رنجور و نگران بود، به دیدار حق شتافت. از آنجا که حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در تمام ابعاد الگوی زنان جهان به شمار می رود، روز تولد ایشان در ایران به عنوان روز زن نامگذاری شده است و در این روز از مقام زنان به ویژه مادران تجلیل می شود. ضمن عرض تبریک به مناسبت میلاد خجسته حضرت فاطمه زهرا علیها سلام، گزیده ای از خطبه آن حضرت را در مسجد پیامبر نقل می کنیم که فرمودند: خداوند ایمان را وسیله تطهیر شما از شرک قرار داد و نماز را وسیله پاک کردن شما از تکبر و اطاعت از ما را نظام دین، موجب پابرجایی دین و پیشوایی ما را مانع پراکندگی و دوستی ما را مایه عزت اسلام قرار داد. صد و بیست و هفت سال پیش در روز بیستم جمادی الثانی سال 1320 هجری قمری، رهبر عظیم الشأن انقلاب اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه در خمین متولد شد. حضرت آیت الله العظما سید روح الله موسوی معروف به امام خمینی رحمت الله تعالی علیه در بیستم جمادی الثانی سال 1320 هجری قمری برابر با اول مهر سال 1281 هجری خورشیدی و مصادف با میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا علیها سلام، از پدری به نام سید مصطفی موسوی و مادری به نام هاجر احمدی متولد شد. در کودکی پدر را از دست داد، چرا که سید مصطفی پدر ارجمند امام خمینی رحمت الله تعالی علیه که از روحانیون مبارز و دارای نفوذ کلمه بود، از سوی جعفر قلی خان و رضا قلی سلطان خمینی از اشرار منطقه مورد سوء قصد قرار گرفت و به شهادت رسید. پس از مدتی حضرت امام رحمت الله تعالی علیه دروس ابتدایی خود را در زادگاه خود گذراند. سپس در محضر آیت الله شیخ عبدالکریم حائری یزدی در عراق حاضر شد و سالها از معظم الله بهره برد. پس از تأسیس حوزه علمی قم به همراه استاد راهی آن شهر گردید. با ارتحال آیت الله العظما بروجردی فعالیت‌های سیاسی خود را آغاز نمود و پس از چندی به عنوان دشمن سرسخت رژیم پهلوی در برابر شاه ایستاد. رژیم نیز ایشان را به ترکیه تبعید نموده و سرانجام پس از نزدیک به 15 سال دوری از وطن در 12 بهمن 1357 خورشیدی برابر با 1979 میلادی وارد تهران گردید و رهبری انقلاب اسلامی ایران را که بی تردید یکی از مهمترین انقلاب‌های جهان می باشد به عهده گرفت و 11 روز بعد در 22 بهمن این انقلاب را به پیروزی رساند. امام خمینی رضوان الله تعالی علیه سرانجام و پس از عمری مجاهدت و تلاش در راه خدا در 14 خرداد سال 1368 خورشیدی برابر با 1989 میلادی درگذشت. و 10 سال پیش در روز 20 آذر سال 1394 هجری خورشیدی، احمد منزوی فهرست نویس نسخ خطی ایران درگذشت. استاد احمد منزوی متولد 1304 در شهر سامرا و فهرست نویس و محقق در حوزه علوم اسلامی بود. وی پسر دوم حاج شیخ آقا بزرگ تهرانی، دانشمند و عالم شیعی و مؤلف کتاب از ذریعت و الا تسانی فشیعه بود. استاد منزوی مدت 16 سال در پاکستان زندگی کرد و حاصل کارش در پاکستان نگارش و چاپ 4 مجلد فهرست نسخه های خطی کتابخانه گنج بخش بود که تنها نسخه های فارسی را در بر می گرفت. از دیگر کارهای وی در این دوره می توان از نگارش و چاپ سعدی بر مبنای نسخه های خطی پاکستان به مناسبت 800 سالگرد تولد سعدی، نگارش و چاپ 14 مجلد فهرست مشترک نسخه های خطی فارسی پاکستان و پایه‌گذاری نگارش فهرست واری کتاب های فارسی نام برد. استاد منزوی در سال 1369 به ایران بازگشت و مدتی سرپرست بخش کتابشناسی و فهرست نگاری مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی بود. ایشان در سال 1383 به عنوان چهره ماندگار ایران انتخاب شد. همچنین به خاطر نگارش فهرست نسخه های خطی مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی در 2 جلد برنده جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی در سال 1385 شد. استاد منزوی پس از عمری تلاش و کوشش علمی در 20 آذر ماه 1394 هجری خورشیدی درگذشت. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز پنج شنبه 20 آذر سال 1404 هجری خورشیدی و مطابق با 11 دکبر سال 2025 میلادی. از همراهی شما خوبان سپاسگزاریم.
همراهان گرامی، در این لحظه برنامه نواهنگ را خواهید شنید. نواهنگ
به نام آن که بندگان را به خطاب کرامت با هزاران لطافت می نوازد و به سوی خود می نماید و می خواند. درود بر شما همراهان برنامه نواهنگ. من ماریا دسراف به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان با برنامه دیگر در خدمت شما عزیزان هستیم. این برنامه محمد رضا لطفی. لطفی مکتب میرزا عبدالله را که یک هنرستان آزاد برای آموزش موسیقی بود در سال 1372 تشکیل داد. این مرکز به آموزش ساز و آواز ایرانی با روش‌های تاریخی می‌پردازد. در این مکتب علاوه بر آموزش موسیقی بر اساس ردیف میرزا عبدالله که به نام متن حاشیه ردیف شناخته می شود، تکنیک‌های نوازندگی نیز به هنرجویان آموخته می شود. او در سالهای فعالیتش در حوزه موسیقی سنتی شاگردان زیادی را تربیت کرده است. اردشیر کامکار، مجید درخشانی، حمید متبسم، بیژن کامکار، صدیق طریقی، مازیار شاهی و زیدالله طلوعی از جمله شاگردان محمد رضا لطفی به شمار می روند. او همچنین کتاب سال شیدا را به چاپ رساند. این کتاب که در اوایل دهه 70 شمسی به کوشش لطفی چاپ شده بود، دهه 90 وارد بازار شد. سال شیدا شامل مقالاتی است که موسیقیدانان ایرانی گردآوری کردند. در این کتاب مقالات ترجمه شده در حوزه موسیقی نیز منتشر شده است. این کتاب توسط ناشرین مختلف به چاپ رسید که در هر شماره آن مقاله پژوهشی در زمینه موسیقی توسط محمد رضا لطفی ارائه می شد.
همای اوج سعادت که می‌گریزد
دوستان شنونده، بار دیگر شامتان بخیر باشه. در این لحظه بر بالی اندیشه را خواهید شنید.
بر بال اندیشه
برنامه ای از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدای بلند آسمان، خداوند خاک و خدای جهان. درود و سلام بر شما همراهان همیشگی برنامه بربال اندیشه. با برنامه دیگر به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما خوبان هستم. از اینکه ما را می‌شنوید خرسندم. این برنامه اختصاص دارد به معرفی نویسنده مشهور امریکایی آلیس واکر. با ما همراه باشید. آلیس واکر، نویسنده مشهور امریکایی، در سال 1944 در امریکا در ایالت جورجیا دیده به جهان گشود. او یکی از مشهورترین نویسندگان و جریانسازان ادبی امریکاست و کتابهایش در صدر لیست پرفروشترین آثار ادبی جهان می باشد. وی کودکی پرفراز و نشیبی را پشت سر گذاشت و در سال 1967 نخستین رابطه عاطفی خیش را در زندگی تجربه کرد و در همان سال نیز ازدواج کرد. وی اما نتوانست ازدواج موفقی داشته باشد و با همه آنچه که درباره زندگی شخصی و مشکلات او گفتند، وی در تاریخ 1976 از همسرش جدا شد. اما این جدایی آنچنان که باید و شاید برای او بد نبود و به قولی باعث باروری او نیز شد. او یک سال پس از اینکه از همسرش جدا شد، اولین کتاب شعرش را به چاپ رساند. اما پیش از آن نیز در سال 1970 کتاب رمانی را پس از تولد دختر کوچکش ربکا به چاپ رسانده بود. اما اگر بخواهیم عمیق‌تر به زندگی او نگاه کنیم، باید بگوییم که اتفاقات زندگی او بسیار بیشتر از یک ازدواج و یک طلاق و چاپ چندین اثر اولیه‌اش بوده است. وی در دوران کودکی، در زمانی که تنها 8 سال سن داشت، به دلیل خطای برادرش از ناحیه چشم مصدوم شد و یک چشمش را از دست داد. آنچه که از این ماجرا گفته شده است، ذکر این مسئله است که برادر او در حال تیراندازی بوده است و سهواً تیرش به خطا می رود و چشم آلیس جوان نشانه تیر می شود و یک چشم او تا به پایان عمر کور می شود. به دوران تحصیل او باید اینچنین گفت که آلیس تحصیل را در مدرسه‌ای شروع کرد که پدر و مادر او آن را بنا کرده بودند. بنابر آنچه که در باب این قضیه گفته شده است، پدر و مادر آلیس واکر مدرسه‌ای بنا کرده بودند برای کودکان و نوجوانان که خود آلیس نیز در این مدرسه به تحصیل پرداخت. وی در دوران تحصیل دانش آموز بسیار زرنگ و باهوشی بود و به ادبیات نیز علاقه‌مند بود. اما بعد پس از اینکه تحصیلش در مقاطع پایه تمام می شود، به کمک بورس تحصیلی وارد دانشگاه می شود. اما بسیار زود تصمیم میگیرد تا از آنجا مهاجرت کرده و به جنوب برگردد. این چیزی است که حتی خود وی در باب آن میگوید که در زندگی همه ما آدم‌ها یک سری صدا وجود دارند که ما را به سمت انجام کارهایی ندا می‌دهند و ما نیز به آنها سوق پیدا می‌کنیم. من در زندگی خیش این موضوع را به بهترین شکل ممکن دریافت کردم و آموختم که به این صداها گوش بدهم و به آن عمل کنم، حتی اگر این صداها برای من و زندگیم بسیار درد و رنج هم فراهم می آورد، مهم نبود، بلکه من می دانستم که بهترین بازده را از دل این ماجراها به دست خواهم. در آن زمان که این اتفاق برایش رخ داد، بورسیه یکی از دانشگاه‌های پاریس شده بود، اما به این دلیل که می‌دانست هدف او و صدای درون او او را به یک سمت دیگر تشویق می‌کند و مسیر زندگی او به سمت دیگری است، به صدای درون خودش گوش می‌دهد و راهی میسیسیپی می شود و در آنجا ادامه زندگی را دنبال می کند. وی اما در زندگی خود و در طول همه این سالها هیچگاه نویسندگی را رها نمی کرده است، چرا که نویسندگی برای او نوعی راه زندگی و نوعی درمان دردهای او بوده است. البته همین امر نیز او را به بالاترین مقام‌های ممکن در زمینه نویسندگی و شهرت جهانی رساند، چرا که کتاب او آنقدر کتاب خوبی بود که یکی از مشهورترین کارگردانان دنیا یعنی استیون اسپیلبرگ آنها را مطالعه می‌کرد است و همین امر هم باعث شد که این کارگردان مشهور جهانی فیلمی را با بازی اوپرا وینفری که اون نیز یکی از بزرگترین بازیگران عرصه سینماست در باب سیاه پوستان بسازد. این فیلم در مدت زمان کوتاهی تمامی نگاه‌ها را به خود خیره کرد و این مسئله باعث شد که سر و صدای زیادی پای این فیلم ایجاد شود و از سوی دیگر نیز رنگ ارغوانی آلیس واکر که فیلم استیون اسپیلبرگ نیز از روی آن ساخته شده بود شهرتی جهانی یافت. این کتاب توانست در مدت کوتاهی به یکی از پرفروشترین کتاب‌های دوران خود تبدیل شود. البته باید به این مسئله اشاره کرد که اگر کتابی پرفروش شود، لزوماً دلیل بر خوب بودن کتاب نیست. اما کتاب واکر یک ویژگی دیگر نیز داشت. این کتاب محل بحث بسیاری از اساتید دانشگاه‌ها و منتقدین ادبی نیز شد و این مسئله باعث گردید که ارزش ادبی کار او و همچنین جایگاه او در نویسندگی بسیار تثبیت شده و